سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب بیکار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که اکثریت افغانها از آموزش دختران و زنان حمایت می کنند. سوفیا کالتروپ رئیس بخش حقوق بشری نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و قریه ها از آموزش دختران حمایت می کنند. بر اساس این نظرسنجی 79% زنان گفتند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنها تأثیرات منفی گذاشته، برخی را ناامید ساخته و شماری هم از لحاظ روانی به شدت آسیب دیدند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. بعد هم دروازه های پوهنتون ها برای دختران و زنان افغان بسته شد. حکومت طالبان قانون جدید را نافذ کرد که بر اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شدند. این قانون تحت نام تنظیم مشاعره در جریده رسمی نیز نشر شده. در بخش از قانون گفته شده که شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا باشد. این قانون همچنین حکم میکند که شاعران در وصف دموکراسی، کمونیسم، فمینیسم، الحاد و غیره شعر نسرایند. قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده تا متخلفین را مطابق به احکام شریعت مجازات کند. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد و شدید را بر رسانه‌ها، نویسندگان و هنرمندان وضع کردند. امروز شنبه 30 آگوست کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در ولایت شرقی افغانستان آغاز شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که این کمپاین در ولسوالی‌های 2 ولایت شرقی یعنی ننگرهار و لغمان تطبیق می‌شود. بر اساس سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی تا اکنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شدند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس پولیو تا هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. حدود 500,000 تن در نتیجه سیلاب‌های چند روز اخیر در شرق پاکستان بیجا شدند. مقامات ادارات امدادرسانی گفتند که عملیات گسترده نجات را در آن مناطق ادامه می‌دهند. نبیل جواد رئیس اداره دولتی امدادرسانی در پنجاب امروز گفت که حدود 481,000 تن که در مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند نجات داده شدند. در مجموع حدود 1.5 میلیون تن در نتیجه سیلاب های اخیر در پاکستان آسیب دیدند. یک مرد امروز به طور عمدی موتر خود را در شمال فرانسه بر جمعی از مردم راند و حداقل 1 تن را کشت. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات رسمی گفته که این رویداد حوالی ساعت 4 صبح امروز در منطقه نورماندی در فرانسه رخ داد و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند. تحقیقات در مورد آغاز شده، اما سارنوالان گفتند که به نظر نمی رسد این حادثه انگیزه تروریستی یا نجات پرستانه داشته باشد. 3 تن به شمول راننده دستگیر شدند. پلیس گفته که احتمال دارد افراد دیگری را نیز در ارتباط به این قضیه دستگیر کند. نارندرا مودی صدر اعظم هند امروز به چین رسید تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند. در این نشست که فردا یکشنبه آغاز می شود رهبران بیش از 20 کشور جهان شرکت خواهند کرد. این نخستین سفر مودی پس از سال 2018 میلادی به چین است. چین و هند 2 پرنفوذترین کشورهای جهانند که برای گسترش نفوذ خود در منطقه رقابت می کنند. این 2 کشور در سال 2020 میلادی درگیر جنگ مرگبار در یکی از مناطق سرحدی خود شدند. یک عضو پارلمان اوکراین که در گذشته رئیس پارلمان آن کشور هم بود امروز به ضرب گلوله در شهر غربی لویف کشته شد. پلیس اوکراین بدون اینکه از مقتول نام ببرد گفته که او در نتیجه تیراندازی کشته شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را محکوم کرده، آن را یک قتل وحشتناک خوانده است. زلنسکی گفته که فرد مقتول آندری پاروبی یک سیاستمدار مشهور بود و تعهد کرده که در مورد این رویداد تحقیق خواهد شد. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای زیانبار اخراج قریب الوقوع افغانها از پاکستان هشدار دادند. با شماری از پناهجویان افغان صحبت کرده ایم.
چیزی را نمی توانیم بفروشیم، نه خانه، نه دکان و نه موتر. ما با این چیزها چی کنیم؟ بعد از تاریخ 31 اگر اخراج و بازداشت ما آغاز شود، تمام جایداد ما همین جا می ماند.
صحبت هم داریم با یک زن فعال حقوق بشر افغان مقیم پاکستان.
وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشوری سیوم دارن بسیار دشوار و پرچالش است.
امروز 30 اگست با 4 سال روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برابر است. از یک فعال حقوق زنان هم می شنویم.
اگر کمک های مالی مستقیم آمریکا به طالبان نمی بود، شاید نمی تانستند که 4 در افغانستان بمانند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای زیانبار تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اخراج قریب الوقوع افغانهای دارای کارت‌های پی‌او‌آر و بازگشت اجباری آنها هشدار دادند. این کارشناسان روز جمعه 29 اگست در اعلامیه‌ای از پاکستان خواستند که اخراج‌ها را فوراً متوقف کرده و به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن اول سپتامبر و پایان مهلت اعلام شده برای دارندگان کارت پیوار افغانها در پاکستان، کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای زیانبار تصمیم پاکستان برای اخراج قریب الوقوع افغانهای دارنده این کارت و تاثیر آن بر بازگشت کنندگان هشدار دادند. این کارشناسان روز جمعه 29 اگست در اعلامیه از حکومت پاکستان خواستند که فوراً روند اخراج را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارند. کارشناسان ملل متحد با اشاره به نگرانی های گسترده در مورد نقض حقوق بشر، با ویژه محرومیت شدید حقوق زنان و دختران از جمله آزادی رفت و آمد، تحصیل و اشتغال در افغانستان، گفتند که میلیون ها افغان در پاکستان در معرض خطر فرستادن به کشوری قرار دارند که قادر به کنار آمدن با بحران بشری نیست، جایی که بیش از 3 میلیون نفر در حال حاضر بیجا شدند و زندگی آنها ممکن است در معرض خطر باشد. آنان در این اعلامیه افزودند که بسیاری از کودکان و جوانان افغان، به ویژه زنان و دخترانی که از آموزش فراتر از 6 در افغانستان منع شدند، شاهد قطع ناگهانی آموزششان خواهند بود. کارشناسان ملل متحد تاکید کردند که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان مکلف است که افراد را به مکان برگرداند که با تهدیدات جدی جان یا آزادیشان مواجه شود. مکلفیت عدم بازگشت اختیاری نیست، بلکه تهداب معاهدات بین المللی و حقوق عرفی است که باید رعایت شود. آنان در ادامه از کاهش یا توقف برنامه اسکان مجدد در کشورهای ثالث نیز ابراز تأسف کرده و جامعه جهانی تقاضا کردند که حمایت خود را از مهاجران افغان افزایش بدهد. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر در پاکستان میگویند در این روزها در شرایط دشوار به سر میبرند و نگرانند که با بازگشت به افغانستان خود و فرزندانشان با آینده نامعلوم و تاریک مواجه شوند. محمد یوسف، یکی از این مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان، شنبه 30 اگست در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار خراب است. ما با ترس گشت و گذار میکنیم. هر چک پوینت افغان ها را استاد میکنند. اگر با پول همراهشان جرامت کردی رها میکنند، وگر نه بازداشت میکنند. بیشتر فامیل ها بازداشت و اخراج شدند. وقت کم مانده است و من حالا تلاش دارم که وسایل خود را جمع آوری کرده و به کشورم برگردم.
همچنان سناگل، یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در منطقه یتک پاکستان، نگران است که با رفتن به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و دخترانش از آموزش باز خواهند ماند.
ما در افغانستان جایداد نداریم که زندگی کنیم. این نگرانی را داریم که برای ما خانه پیدا خواهد شد یا نه. اینجا روزانه حداقل 100-200 روپیه پیدا می شود و پرده شب و روز می شود. اما در آنجا کاروبار را از صفر باید شروع کنیم. دیگر آنجا برای دختران ما زمینه آموزش فراهم نیست. برای پسرها نیز مشکلات وجود دارد. حالا توقع ما از کمیشنری سازمان ملل متحد هم از بین رفته. برای ما گفتند که مدت کارت هایتان ختم شده و حالا همه افغانها با نگرانی روبرو هستند.
این افغان ها میگویند که چند دهه در پاکستان زندگی کردند. بعضی ها در آنجا تولد و حالا کهن سال شده و هیچگاه در افغانستان زندگی نکردند. علاوه بر این دست افغان، افراد دیگری که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند افغان هایی هستند که به خاطر فرار از تهدیدها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان پناه بردند و در حال حاضر مدت اعتبار ویزه های اقامتشان ختم شده است. کارت پیوار یک سند پناهندگی است که نخستین بار در سال 2007 توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغان ها صادر شد. با اساس معلومات کمیشنریالی سازمان ملل متحد یونیسیار، از آغاز سال روان تا تاریخ 28 اگست بیش از 440 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که در ماه اگست 69% آنان دارندگان کارت پیوار بودند. مدت اقامت قانونی دارندگان کارتای پیوار در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید، اما پس از شکایت های این مهاجران و تاکید سازمان های بین المللی برای اجازه اقامت بیشتر برای پناهجویان، حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا 31 ماه اگست تمدید کرد. سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان نیز هشدار داده است که تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان در واقع یک بحران فوری و گسترده است که بیش از 1.4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شنیدید که کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای زیانبار اخراج مهاجرین افغان از پاکستان هشدار دادند. در این مورد با ملیحه افضلی، نویسنده و فعال حقوق زنان افغان مقیم پاکستان صحبت داشتم. نخست در مورد وضعیت زندگی آن مهاجرین افغان که در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند پرسیدم.
وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشوری سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند که نه آیندهشان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتداییشان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیلی فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشوری سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانایی که منتظر انتقال هستند بیشتر با پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدن که امروز نمیخواین دوباره برگردن؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود نداره.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان ها و نهادهای بین المللی با ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است که لطفا سکوت نکنند و به صورت جدی تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سالاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر میبریم و هر روز ما شخصا خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها میخواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوز هم فراموش نشده است.
شنونده های عزیز، مصاحبه با مدیحه افضلی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنند. این نهاد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در قریه‌ها و شهرها در سراسر افغانستان مصاحبه شده. این در حالی است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در 4 سال حاکمیت طالبان همچنان به حال خود باقی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اساس نتایج یک نظرسنجی تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا انومن، 92% افغانها از آموزش دختران در مقطع متوسطه حمایت میکنند. یو انومن روز جمعه 29 اگست در اعلامیه گفته که یافته های آنان نشان میدهند که در مناطق شهری 95% مردان و زنان و در مناطق روستایی 87% مردان و 95% زنان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران هستند. در اعلامیه آمده که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در سراسر افغانستان مصاحبه انجام شده است. در ادامه به نقل از سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد، آمده است که دختران همواره نخستین پیامی که با ما در میان میگذارند بیان علاقمندیشان با آموزش است و فقط میخواهند که فرصت آموزش برایشان فراهم شود. خانواده هایشان میخواهند که دخترانشان آموزش ببینند، زیرا آنان میدانند که آموزش زندگی یک دختر را تغییر میدهد، آن هم در کشوری که نصف از افراد آن زیر خط فقر زندگی میکنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما با تاریخ 16 ماه اگست به رسانه ها گفته بود که روند بررسی اجازه آموزش دختران جریان دارد و با گفته او این مسئله نیاز به جواز شرعی دارد. اما شماره دختران محروم از آموزش میگویند که طالبان اراده ندارند تا دختران علوم عصری را فرا بگیرند. یکی از این دختران باشنده شهر کابل که میگوید قبل از آمدن طالبان دانش آموز صنف 11 بود و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دوی اصلی هدف دیم.
هدف اصلی آنها جلوگیری از آموزش دختران است، اما مردم افغانستان در هر زمینه به زنان نیاز دارند، باید اجازه آموزش داده شوند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنید.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر خانواده های افغان بیش از هر زمان دیگر به اهمیت آموزش پی بردند و طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرند.
طالبان نمیتوانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود. افغانستان در حال حاضر به آموزش دختران بسیار نیاز دارد و طالبان باید با توجه به این نیاز درهای هر نوع آموزش را برای دختران باز کنند.
طالبان بارها گفتند که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بسته و محدودیت های را از جمله در بخش کار زنان وضع کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که بر اساس یک نظرسنجی جداگانه تلفنی در ماهای جولای و اگست سال جاری، 97% زنان گفتند که ممنوعیت کار آنها توسط طالبان در سازمان های غیر دولتی زندگیشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین بیش از نیمی از سازمان های امداد رسان در افغانستان گفتند که این محدودیت بر رسانیدن خدمات حیاتی به زنان و دختران تاثیر گذاشته است. زنان سازمان ملل متحد افزوده که با وجود محدودیت های شدید 40% زنان افغان هنوز آینده برابر و بهتر را ممکن می دانند. 3/4 زنان وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند و بیشتر آنان گفتند که هیچ نقش در تصمیم گیری های خانواده و جامعه ندارند. در ادامه آمده که مشاوره هایی که در ماه جون سال جاری توسط بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت آیای منجام شده است، 14% زنان در افغانستان گفتند که یک بار در هفته از خانه بیرون می شوند و فقط 41% زنان گفتند که حداقل روزی یک بار از خانه بیرون می روند.
بیشتر از خبر،
امروز 30 اگست با 4 سال روز خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان برابر است. شماری از تحلیلگران میگویند هرچند حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پایان یافته، اما هنوز هم برخی خطوط تعامل و روابط بین این دو کشور وجود دارد که به ویژه در عرصه‌های سیاسی، استخباراتی، حقوق بشری و کمک‌های بشری متبارز می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
4 پیش در 3 اگست امریکا به حضور بیش از 20 ساله نظامیش در افغانستان پایان داد و همزمان طالبان بار دیگر بر این کشور حاکم شدند. کریستوفر دوناهو آخرین سرباز امریکایی بود که در تاریخ 3 اگست سال 2021 میلادی از افغانستان خارج شد. در 29 فوریه سال 2020 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. برخی تحلیلگران معتقدند که هرچند حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافته است، اما هنوز برخی ارتباطات میان دو کشور وجود دارد که به ویژه در حوزه‌های سیاسی، استخباراتی، حقوق بشر و کمک‌های بشری قابل مشاهده است. اسحاق اتمر، آگوی امور سیاسی و امنیتی و استاد رشته دیپلماسی در پوهنتون برلین، در صحبت با رادیو آزادی و چند مورد از این روابط اشاره می کند.
فرد دینه چه به نظامی برخی که دوی افغانستان
با وجود اینکه آنها در بخش نظامی از افغانستان بیرون شدند، ولی دفترشان در قطر و دفتر طالبان در قطر نشست‌های منظمی داشتند و همچنان در بخش شریک ساختن اطلاعات و مسائل استخباراتی بسیار نزدیک ماندند.
استخباراتی مسائلی که دوی سر دیر نزدیک پات شویدی.
آقای اتمر در بخش همکاری‌های استخباراتی به موضوع حمله تیاره بی‌سرنشینی آمریکا در 3 جولای 2022 در کابل اشاره می‌کند. حمله‌ای که در آن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در محل اقامتش کشته شد. شینکه کروخیل، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلونی، نظر مشابه دارد.
سر خود را جمع کرده و از افغانستان یک دم امریکا بره و قطر رابط داشته باشه. و مخاطر به فکر میکنم که نمونه خوبش کشتن زواهری بوده که بدون موجودیت مستقیم امریکا و یا همکاران نزدیکش ممکن نبود. چطور تونست که در ظرف چند دقیقه یا چند ساعت دینی زو تایید شد و بعد زو رئیس جمهوری امریکا اعلان کرد بمانه.
جو بایدن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، پس از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در سخنرانی 8 دقیقه تلویزیونی خود، اما هیچ نامی از طالبان نبرد و تاکید کرد که به تعهدش برای انجام عملیات به منظور مبارزه مؤثر با تروریسم در افغانستان و فراتر از آن ادامه خواهد داد. طالبان در آن زمان گفته بودند که در مورد ورود ایمان الزواهری به افغانستان اطلاعی نداشتند و در این باره تحقیق میکنند، اما نتایج آن تحقیقات هیچگاه شریک نشد. با این حال شماره از رسانه‌های آمریکایی در آن زمان گزارش‌های را نشر کردند که هیئتی از آمریکا به رهبری دیوید کوهن، معاون سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA، و هیئتی از طالبان به رهبری عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، در قطر با هم دیدار کردند. اما لیزا کورتس، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، گفته بود که طالبان در مبارزه با تروریسم نمی‌توانند شریکان خوبی باشند، زیرا به گفته او از قبل به داشتن روابط با گروه القاعده متهمند. در این حال شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی، در مورد چگونگی روابط حکومت طالبان آمریکا در 4 گذشته میگوید:
آمریکا در افغانستان په مسائلو کې په څو برخو کې په تیرو
امریکا در 4 سال گذشته در چندین بخش در مسائل افغانستان نقش داشته است. در زمینه حقوق بشری و حقوق زنان نقش داشته و از طریق سازمان ملل متحد با افغانستان همکاری کرده است. همچنان امریکا در سطح منطقه‌ای با نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و جهان در مورد مسئله افغانستان از طریق سازمان ملل در قطر هماهنگی و فعالیت‌های داشته است.
قطر که همگی او فعالیتونه درلودل.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر و رئیس پیشین دفتر سیاسی طالبان در آن کشور را در مورد چگونگی روابط حکومت طالبان و اظهارات کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان در این خصوص داشته باشد، اما تا زمان نشر این گزارش و پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. با این حال شایان ذکر است که مقام های آمریکایی هر از گاهی در مورد وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان اظهارات داشتند و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این باره نشست های برگزار و اعلامیه های صادر کردند، اما این تلاش ها کمک به کاهش محدودیت ها بر زنان در افغانستان کرده است و دختران و زنان افغان و مدافعان حقوق آنها بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که تنها اقدامات عملی می تواند مشکلات آنان را حل کند. در بخش کمک ها نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در ماه جنوریه سال جاری میلادی با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی آمریکا را به حالت تعلیق در آورد و گفت که این کمک ها با منافع آمریکا سازگار نیست. با این حال اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا در 4 سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارائه کرده است. ترنم سیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که این کمک ها طالبان را تقویت کرده است. و از امریکا و جامعه جهانی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کنند.
هفته 40 تا 80 میلیون دلار واقعا کمک کرد به گروه طالب که 4 سال در افغانستان دوام بیاره و بتانه خودشان را حفظ کنند. و اگر کمک های مالی مستقیم امریکا به طالبان نمی بود، شاید نمی تانستن که 4 سال در افغانستان بمانند. به هر حال ما معتقدیم که حمایت از زنان افغانستان نباید به کمک های نمادین و مقطعی خلاصه شود، بلکه نیازمند فشار واقعی به طالبان هست. بدون این اقدامات آینده زنان افغانستان همچنان در این تاریکی و این مصیبت باقی خواهد ماند.
مقامات آمریکایی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اما همواره در مورد این کمک ها گفته بودند که فقط در بخش کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان ارائه می شود. گفتنی است که مقام های آمریکایی بارها به گونه مستقیم از سیاست های طالبان انتقاد کرده و حتی تعامل جهانی با آنان را نیز محکوم کردند. جوناتان شیر نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد به تاریخ 7 جولای در نشست عمومی مجمع عمومی این سازمان گفت که امکان ندارد که هم با طالبان تعامل صورت گیرد و هم در این زمان انتظار برود که آنان به تعهدات جهانی خود پابند بمانند. به گفته او این دو موضوع با هم در تضادند. او افزود که واشنگتن به نیت واقعی طالبان شک دارد و باور دارد که طالبان تنها زمان آماده گفتگو می شوند که این گفتگوها به نفعشان تمام شود. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان که در این گزارش با آنان گفتگو شده می گویند در زمینه کمک های بشری، رهایی شماره از زندانیان آمریکایی، تبادل زندانیان و کاهش تهدیدهای امنیتی میان آمریکا و طالبان گفتگوهای تاکتیکی انجام شده است. گفتنی است که برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان در افغانستان یک هیئت آمریکایی در ماه مارس سال جاری به کابل سفر کرد که در ترکیب آن زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا بر افغانستان نیز شامل بود. آقای خلیلزاد گفت که طالبان توافق کردند که جورج گلزمن را به عنوان حسن نیت به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مردم این کشور از بند رها کنند. طالبان پیش از این دو شهروند دیگر آمریکا را به نام‌های راین کوربت و ویلیام مک‌کینتی در بدل رهایی یک عضو طالبان به نام محمد خان آزاد کردند. در پی این سفر ایالات متحده آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای گرفتاری سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان و دو عضو دیگر آنان را برداشت. پس از آن زاکر جلالی از مقام‌های وزارت خارجه طالبان گفت که آزادی جورج گلزمن زندانی آمریکایی و حذف این جوایز شنده‌اند آن از هر دو طرف در حال عبور از پیامدهای دوران جنگ و برداشتن گام‌های سازنده برای پیشبرد روابط دو جانبه هستند. طالبان هماره خواهان تعامل با آمریکا شده و خواهان خارج شدن از لست تحریم واگذاری ذخایر بانک مرکزی افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حکومتشان شدند. وزارت خارجه ایالات متحده و دو سه ماه قبل گفت که هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد حکومت طالبان خواهد بود. در 4 سال هیچ کشور جهان به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همه شمول از شرط‌های اساسی به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723 0011.